بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنایت دارین که در فصل نهم کار یا سیاست که به حمد الله رفقا وقت گذاشتن، دوباره ما رو میخواد وارد یک تاریخی بکنه یا دنیایی بکنه که معلوم بشه انسان خیلی تنگناهایی داره که نمیتونه خودش برای خودش تصمیم جدی بگیره. من پیشنهاد میکنم برای همین فصل نهم برگردیم به صفحه 179، این یه سطر رو با هم میخونیم ببینید این منعکس میکنه آیندگی این بحثا. این در صفحه 179 یه بحثی اینجوری شروع میشه: در این شرایط تکلیف 2 و 4 و 6 و 8 آخر صفحه، خواهش کنم دقت کنید، خوندیم با هم اما بازم: در این شرایط تکلیف سیاست و اخلاق را تصمیم های شخصی و وجدان های فردی نمیتواند معین کند. کلی بحث کرد دکتر داوری تا ما رو به این جمله برسونه، و جمله که معلومه، پس یعنی شما هرچی هم میخوای خوب باش، هرچی هم میخوای تلاش کن، نمیتونی. کاری که میخوای بکنی یا وقتی که سیطره سیاست حاکم است، تو خوب بودنت اون نقش اساسی را نداره. خیلی به این نگاه کنیم که اگه یاد باشه من عرض کردم که من در حاشیه این جمله نوشتم که اگر بعضی مذهبی ها این را بفهمند دق میکنند، چون میگم ای پس من نمیخوام جامعه ما عوض کنم، تاریخ هم عوض کنم، چیکار کنم؟ ادامه دادم: مگر آن که متوجه حضور تاریخی انقلاب اسلامی باشه. حالا حیفه که رو این ما نیمونیم، منم نیمونم، ولی شما نمیدونم حس میکنید یا نه که در چه گردونه پیچیده ای حاضرین تو این تاریخ، که دیگه اون نیستید که بخواید بگون من اگه خوب شدم، نمازم رو خوندم، عبادتم رو کردم، تو خوب باش، هم خوب میشن. اولا این تاریخی نیست. حالا با این دید که حالا برمیگردیم به حالا الحمدلله فصل نهم، میخواد همینه در ازای کار بگه که تو هرچی هم میخوای کار کن، مال تو نیست، تاریخی شروع شده است که تو کار میکنی ولی مال یکی دیگه است. خب این وقت بعد به شدت آخر سر یکی از جایی که میشه آقای داوری یا خوب پیدا کرد که این کتاب نوشه، اون سطور آخر این فصله که بعد میگه که الا اینکه این تحول رو با یه خصوصیاتی یه انسان خاص شما ایجاد کنید، حسابی شما را در یه تنگنای سخت تاریخی قرار میده که اینجور نیست که شما فکر کنید کار میکنی و نتیجه را میبرید. سیاستی حاکم است، با سیاستی که خودش حالا بعد به خوبی تعریف میکنه، که این کاری تو را میبره و تو فقط گشنگی نمیخوری، تو فقط از ترس این که گرسنه نباشی داری کار میکنی، در صورتی که بنا نبود اینجور باشه. خب حالا تو این تاریخ میخوای چه کار کنی؟ این از نادر جاییه که آخر سر میگه که باید چه کار کرد، با اینکه ایشون بنا داره به این راحتی تفکر در اختیار ما نداره. خب حالا با هم میخونیم با حساسیت جدی. مسئله بسیار ساده است ولی بسیار دقیق و جدی است. خب رفقا هم که الحمدلله خوندن کمک کنه تا گشوده بشه این متن برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم، کار و سیاست. جهان متجدد با کار گره خورده است و گرد کار می‌گردد و به همین جهت اقتصاد در آن این همه اهمیت دارد. مارکس می‌گفت انسان با کار انسان می‌شود و البته معتقد بود که کار در جهان بورژوازی و سرمایه‌داری صورتی پیدا کرده است که لایق شأن بشر نیست و او را از وجود خود دور و بیگانه کرده است. در وصف مارکس معلوم است که کار بیگانه کننده چیست، اما با اینکه در حدود 150 سال از زمان انتشار جلد اول کاپیتال می‌گذرد، آدمی هنوز کار آزادی بخش را نیازموده است و نمی‌شناسد. و البته این سرمایه‌داری است که همچنان در صورت‌های گوناگون حکومت می‌کند. راستی کار چیست و برای چیست و چگونه زندگی به کار تحویل شده است؟
3 تا نکته است اینا رو بعد می‌خوایم ما. یکی کار چیه؟ این کار چیه اصلا؟ یکی اینکه چگونه زندگی به کار تحویل شده است، یکی هم قبلش که برای چیست. بله.
مگر گذشتگان و مردم جهانهای قدیم کار نمی کردند؟ کار به یک معنی صرف کردن نیروی تن و جان در ازاء مزد است. شخصی که کار می کند گویی توانایی خود را برای ساعات و روزها و سالهایی می فروشد. شاید گفته شود که اهل حرفه و گروه هایی از کشاورزان هم وقت و نیروی خود را صرف می کنند تا وجه معاش فراهم آورند. مانعی ندارد که شغل آنها را هم کار بنامیم، ولی حرفه و صنعت به معنی قدیم آن ضرورتاً بیگانه کننده با زندگی نبود.
یک، یعنی داریم صنعت قدیم هم میگو، یکی از خصوصیاتش این ادامه،
زیرا کنندگان کار می دانستند که چه می کنند.
دو، حالا سه،
و وجود خود را در چیزی که پدید آورده بودند می دیدند.
مشخص شد که کار در دنیای بدون این سیطره مدرنیته معنی داشت، معنیش هم این ستا بود.
اما بردگان و صرف‌ها، بردگان کشاورزی که با زمین خرید و فروش می شدند، کار می کردند که نان بخورند و زنده بمانند، نه اینکه زندگی کنند. آزادها یعنی کسانی که برده نبودند کار نمی کردند و غالباً کار را آر می دانستند. اما جهان جدید به بیانهای مختلف و متفاوت گفت که ارزش کار است، یا آدمی کار اوست، و بالاخره در این زمان کار چندان منزلت یافته است که اثر هنری را هم کار می نامند. کار وقتی در برابر بیکارگی قرار می گیرد مایه شرف است. شرع هم نان از دست رنج خیش خوردن را ستوده است، و اگر خوب تأمل کنیم نظام تجدد در اصل و اساس گرد برداری شده از روی احکام شریعت است، هرچند که این نظام نظام دینی نیست و قواعد و قوانین آن را سکولاریزه کرده است. پس من درست خوندم.
آره درست بود.
آره راست میگم.
کرده است. بله درست.
یعنی در واقع تجدد نظام دینی نیست، اما صورت سکولار دین.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان کار را به دو قسم تقسیم کرد: کار برای زنده ماندن و کار برای زندگی کردن.
که اولیش بردهیت دیگه، حالا چون بعد میخواه بگه همه عالم اینجور شده، مثلا نشتون درست میگه، یعنی ما دو کار داریم، یکی کار میکنیم که زنده بمونیم، مثل کاری که برده ها میکردن، یکی هم کار برای زندگی کردن که اون ستا بود که عرض شد که باعث بشه که انسان بیگانگی نداشته باشه. اون چه که شد؟ بله.
بسیاری از صاحب نظران دو قرن اخیر برای تمیز و تشخیص این دو صورت کار تعابیر متفاوت داشتند که ما می توانیم یکی را زحمت و مشقت و دیگری را کار بنامیم.
پس اون که کار بر زنده ماندن است، ببینید در اینا رو میگه تا بعد نتیجه بگیره، یعنی همون مشقت. پس کار نیست، مشقته. یک نوع دیگه هم هست که مشقت نیست، کاره. خب بریم جلو.
اگر از ما بپرسند که چرا و برای چه کار میکنیم، پاسخمان چیست و چه میتواند باشد؟ بیشتر مردم و حتی دانشمندان و ارباب نظر برای نان خوردن کار میکنند. دانش هم باید دانش مفید، یعنی دانشی باشد که چرخ این جهان را با آن بتوان گرداند. پس دانشمند در زمان ما نه فقط برای نان کار میکند، بلکه چرخ نان در آوردن را نیز راه می اندازد، یا گردش آن را تسهیل می شود.
تسهیل می کند مثلا. یا گردش آن تسهیل می شود. بله.
همون
یا راه را بردارید یا کند.
بخونید
بخونید. یا بالاخره میگه که دانشمندان یا گردش اون نون در آوردن را تسهیل
میکنند.
ها اگه بخن
میکنه احساس کنم هم اون کار چیز آدمی کار اوست همین میشود اصلا خودش نکته داره.
خب بگوی بگه
یعنی به قول آیه از او اسباب یه در واقع نکته مبالغه توش هست
میشه
خود دانشمند وجودش میشود تسهیل این گردش چرخ
باشه
دیگه گدا این نظام را تسهیل می شود یعنی خودش نقش نه که یکی از نقش‌هاش تسهیل کننده ای اصلا تماما
خودش تسهیل می شود
خودش تسهیل این
نظام فکر می‌کنم این تسهیل می‌کنه بازش
درسته فاعل از منظر ویراستاری که بخوای نگاه کنی بله غلطه
نه ایشون میگه میگه خود این دانشمند میشه تسهیل نه تسهیل را تسهیل این عمل میشه حالا طور نیست بعدم نیست اینجور که ایشون میگه یا گردش آن را تسهیل میشه یعنی خودش خود وجودیش تسهیل میشه برای این کار باشه حرف ها میفهمیم حرف نه که پس بالاخره بنا شد که یا نون دراریم یا کار کنیم دیگه یادتون باشه یا چون قبلش یعنی برای زنده ماندن گدن دانشمند ما هم برای نون در آوردن داره کار میکنه یعنی پس برای چی؟ برای زنده ماندن یا خودش داره نون در میکنه برای بقیه هم کار درست میکنه که اونام زنده بمونه ببینیم برد تو کجا؟ برد توی دستگاه و زمینه که از قبل مقدمش چیده بود
اگه بخوام تو قالب مثال بگیم مثلا یه وقت است من روغن دونه دستم میگیرم روغن میریزم تو این چرخ دنده یه وقت است خودم روغن این چرخ دنده
بله فهمیدیم چه میشه
شاید بیگانه گشتگی مورد نظر مارکس را بتوان وجهی از بازگشت انسان به وضع بردگی دانست ما امروز همه برای نان کار میکنیم حرفه ها و صنعت های دستی هم به کار تولیدی برای ساختن اشیاء مصرفی تبدیل شده است ما نان میخوریم که زنده بمانیم و البته از این جهت بر ما بأسی نیست ولی چه میکنیم و نتیجه کارمان چیست ما معمولا در سازمان ها و برای سازمان ها کار میکنیم سازمان ها چه هستند و چه میکنند گاهی در مصاحبه های تصنعی قالبی که مثلا با دانشجویان موفق یا قبول شدگان کنکور دانشگاهی می شود می شنویم که در پاسخ به پرسش های نچندان مناسب مانند این که چرا در فلان دانشگاه و دانشکده درس می خوانید می گویند قصدشان خدمت به کشور بوده است راست هم می گویند مردمان در زمان ما و در دوره حکومت های ملی همه قصد خدمت به کشور دارند ولی چه خدمتی به کشور می کنند؟ در کشور ما تا سالها بعد از انقلاب مشروطه کار کردن در سازمانهای دولتی کم و بیش و به درجات مذموم بود ولی اکنون مباح شده و توجیهش نیز خدمت به کشور و در بعضی موارد کمک به پیشرفت و توسعه علمی اقتصادی اجتماعی است
مستحضرید که متوجه بودند که این مدرن حالا به تعبیر خودشون این قرتی بازیه یعنی کارمند بودن ها قرتی بازی میدونستن و میدونستن هیچ فایده هم نداره این آتاز مزاه این روح فوق‌العاده‌ای بود یعنی حتی در زمانی ما مثلا بابا ماما اینا هم گفتن یعنی چه شما میخواین درس بخونید برید مکتب الف به یاد گیرید بیاین کار کنید یعنی حتی تا زمان ما هم تا حدی دیگه این بینا بین بود ولی یه مرتبه به سر نبینید اصل یعنی یه شعور تاریخی داشتن خیلی دقت میکردن میدن اموراتشون که دارد خوب میگذرد این ادارات چیه؟ اینا میخوان چه کار کنن؟ چون یعنی بشه شاه کارش چی بود؟ دفاع از مرزها اون چیزا که بود اون که کاری باش نداشتن زندگیشون با خودشون میگذشت حالا بعد میخوایم اینا با زندگیشون با ادارات نمیگذشت برای بحث بعدی، آیا ادارات اومدن که خودشون تحمیل کنن به مردم، یا اومدن امورات مردم رو اصلاح کنن؟ امورات مردم بدون ادارات به خوبی اصلاح بود، که حالا همین خانم آنا آرنت میگه بدترین انسان ها کارمندانی هستن که فقط کارمند باشند. حالا تو این بحث آیشمن میگه آیشمن هیچی نیست، یه کارمنده. این خیلی چیزی بدی بود، قبلا اینجوری بود دیگه. مثلا چرا میگن قاضی باید مجتهد باشه؟ یعنی دو تا انسان رو به رو هم باشن. بعد کارمند اومد دیگه انسان رو به رو شما نبود، قواعد و قانون ها بود. چه آقای مطهریتون کتاب بسیار خوبه جاذبه و دافعشو میگن، میگن اون پادشاه، میگن مثال ادارات نظام اداری مثال اون پادشاهی است که یه تخت داشت، بعد همه باید اندازه این تخت باشن، بعد هر کی کوتاه بود میکشیدندش و میمرد، هر کی هم بلند بود سرش رو میزدن باز میمرد. تش چی میمرد؟ هیچ انسانی نمیمرد. خیلی هوشیاری فوق العاده ای بود. و حالا بحث بعد یا ما این است که آیا این کتاب ما را به چه دعوت میکنه؟ حالا میگه باید یه انسانی دیگه بیاد تا ما توی حیات دیگه بریم. از کجا باید کجا بریم؟ این که میفرماد تأمل در تجدد کمک میکنه تا ما بتونیم وارد یه حیات دیگه بشیم. این تأمل در تجدد یکیش همینجا بود، مردم اموراتشون به راحتی میگذشت. شما الان ببینید حالا یارو میگه بابا من الان به خاطر این مشکلات نمیتونم این قرض شما رو بدم، میگه خیلی خوب خونه ده ما، اصلا سر میگه آقا طبق قانون خونه ده گذاشتی باید خونه ده. نابودم شدی که شدی. ببین این حالا شما در نظر بگین حیات دینی، میگه خب نه اینا مداراش کن، مثلا میگه سبه در این ثواب نیست که اگه کسی فقیر است به دهکار است باش مدارا کنی، اگه میخوای بهش ببخشی که دیگه خیلی بهش میری. آره این به کل از دست رفت است. مردم اینا خوب فهمیدن و متاسفانه این نسل هنوز به این خودآگاهی نرسیده است که بدون چی، بدون باید عبور کنه. حالا تازه اگه بفهمد عبور کنه، چگونه عبور کردنش ماجراها داره با، اما لااقل بفهمد. حالا شاید همین اندازه من عرض بیشتر نداشته باشم.
کار در جهان توسعه نیافته صرف نظر از این که کم اثر و کم بازده هست، بیشتر نظر به توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی دارد. پیشرفت اقتصادی اجتماعی نیز برای رسیدن به نان و آب بیشتر و برخورداری از زندگی آسوده تر است. اصلاً چرخ این جهان با کاری که در همه جای جهان به هم شبیه شده است می گردد و کار کردن تقریباً یک سره برای گردش این چرخ است. افسران راهنمایی و رانندگی و مأموران مالیاتی که در شهرهای قاهره و لیما و قندهار و بخارست و تهران کار می کنند، کارشان اگر مفید و مؤثر باشد در یک طرح و نقشه جهانی قرار دارد.
خیلی حرف عجیبیه. یعنی این شو که ما گمان نکنیم ما داریم بیرون از یه نقشه جهانی کار می کنیم، ما حاصل کارشم گیر میاریم. و یخته رو این ایشون حداقل اینا به ما متذکر میشه که نه، شما بخواید نخواید در یه جهانی کار میکنید که حاصل کارتون به راحتی در اختیار خودتون نیست. حالا خودشون شرح میدن اما حساس باشین رو این تا ببینیم میخواد چه کار کنه.
جدی بگیره خیلی چیزا میشه فهمید، یعنی خیلی چیزا میشه از این زندگی فهمید. مثلا این که الان ما اشاره میزده جلومون هست پی دی افه، پی دی افه موقعی نبوده الان هست ام دی افه بخشی ام دی افه جلومون هست. خب این میزه بخواه یه موقع اومده دیگه، یه موقع نبوده، بعد این میزه امکان از دره ما میبریمش درست میکنیم کنم جای مختلفی. خب این چیه؟ کجا هستش؟ چی به این فکر کرده که این به وجود بیاد؟ بعد چطوری زندگی ما رو به یه نحوه دیگه به وجود بیاره؟ ببینم مبلمان شهری، همین رو هم بیرون هم که میگن قوانینش که تقریبا جهانی هست، یادم وقت میخونه، یادم وقت انتظار اندکی رو میدارم یعنی کاملا در جهان مشخصه، یه دفعه یه چیزی میاد و کل جهان به هم تکون میخورن و بعد ما داریم برای کی کار میکنیم؟ اون که داره فکر میکنه به چی داره فکر میکنه و این قوانین تغییر میکنه؟ نیاز نیست خیلی توهم توته داشته باشیم و نه، اون داره به نظم جهان فکر میکنه، اما این نظم جهان یه جهتی داره، یه اون جهت هم حالا احتمالا اگه بگیم استکباریه یا هر چیزی، به هر حال این نظم جهتی داره و این کار را داره در جهت اون انجام میشه و ما داریم توی نظم بازی میکنیم. اگه به این فکر کنیم، حالا من خیلی به نظرم بد نیست که اون کار را کسایی که حالا تلاش کردن شاید نتونستن موفق باشن، اون نشانه شناسی از این نظم زندگی مثلا چیز حالا بروکراتی که ما میکنن و میخوانشون بدن که در پس پشت زندگی ما، حالا ما برده های چه کسانی هستیم و چه این رو بزنم میشه روش خیلی فکر کرد.
آره وقت خصوصا ما نگاه فلسفی باید به موضوع بکنیم، در نگاه فلسفی جایگاه این حرکات رو میخواییم پیدا کنیم و بیش از اینا حساسه.
این رو خیلی مهم که باز توی این فصل داره تکرار میشه، جا به جا شدن سفل تفسیری در واقع شماستیم. شما دانه متنی که میخونید به نظر من، از نظر من سفل تفسیریش تغییر میکن. این شما دائما سفل تفسیریتون نقد جهانی متجدده، در صورتی که به نظر من سقل تفسیری این فصل اما خود جهان توسعه نیافته است. و اینکه جهان توسعه نیافته در واقع به جای اینکه کار بکنه است به زحمت و مشقت. و من حالا صحبت ترک کردم برای وجه یه اشاره تو جلسه ساعت قبل کردم و الان خود کتاب هانا آرنت رو دیدم، یه چند جمله‌ای رو جمع‌بندی کردم، فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه که ما روح مسئله رو بفهمیم توی این فصل. وگرنه دوچار یه سری حرفای انتزاعی به نام نقد تجدد دنیا میشیم و ما فارغ میشیم از وضع توسعه نیافتگی خودمون. این کاملا ربط موضوع با ما در محاق میشه. خانم هانا آرنت به نظر من اینجایی که باید دکتر میگن بسیار صاحب نظران متأخر در واقع بین زحمت و کار تماس گذاشتن فکر کنم نظر به هانا آرنت هم دارن. هانا آرنت تو کتاب وضع بشرش بین کار، زحمت و عمل تمایز می‌ذاره. حالا من البته فهم خودم اینه، ولی دقیقاً با ارجاع به کتاب وضع بشر آرنت، ولی باز فهم خودم شاید یه جایی هم اختلاف داشته باشه. ببینید باید تمایز قائل بشیم بین کار، زحمت و عمل. کار در واقع فعل انسان سازنده است که همون انسان متجدده، که من اینجا نوشتم که انسان متجدد با صورت بخشی به جهان میخواد بر بیگانگی با جهان فائق بیاد، یعنی جهان رو در جهان بودنش یک نوع در خانه بودن بشه. خب و نحوی و با کار نحوی یگانگی با طبیعت برش حاصل بشه که این تجربه آزادی در کار آزادی بخشه. البته نمیخوام بگم محقق شده، ولی میخوام بگم که کار رو اونجوری که هگل تعریف کنه و بعد مارکس تفسیر میکنه اینه، این کار تولیده، تولید میکنه. چی تولید میکنه؟ کالا تولید میکنه و این کالا وجهش باز تولید روند زندگیه، زندگی متجددانه. خب و زندگی مدرن بقای خودش رو از طریق محصول این کار که کالای تضمین میکنه. ولی آقای دکتر داوری تو صفحه 182 دارن به ما میگن که بین زحمت و کار تمایز قائل بشیم. خانم هانا آرنت میگن که زحمت برخلاف کار که برانگیخته فایده است، یعنی ما برای فایده ای که محصول و به بار و در واقع باسولید میکنه روند زندگی رو، به اون در واقع کار رو اون میدونن. از این طرف میگن که یه چیزی هم وجود داره که به حکم ضرورت به ما تحمیل میشه و اون زحمته. فرق زحمت با کارم اینه که زحمت هیچ حاصلی نداره، کار بی حاصله. خب انجام کارهای پست که اثری از خود بر جا نمیگذاره، این تعابیر خانم آرنته، و از آن نشان پایداری بر جا نمیماند. البته نکته رو بگم، خانم آرنت قائل به اینه که مارکس وقتی میگه کار منظورش زحمته، یعنی ایشون در نقد تجدد میگه که کار در دوره جدید شده زحمت، چون کالایی هم که تولید میشه تو اون چرخه تولید و مصرف دائما نابود میشه و در واقع چون اثر پایداری ازش نمیمونه، فلذا کاری که مارکس میگه همون زحمت. ولی اون چیزی که به ما مربوطه و میشه باش متن بهتر فهمید اینه که کار رو به معنی بگیم که در جهان توسعه نیافته ظاهر شده که محصولی داره که این محصول روند زندگی رو باز تولید میکنه، ولی ما به جای اینکه کار بکنیم دوچار زحمت و مشقتیم. یعنی یک چیزی به حکم ضرورت به ما تحمیل شده که حاصلی هم نداره. فلزا چون حاصلی نداره نمیتونه روند زندگی رو بازتولید بکنه. فلزا ما در جهان توسعه نیافته با اختلال در زندگی مواجهیم. و قسم سوم هم که عمل رو میگن، که میگن عمل اصلا آغاز کردنه و یه جوری میتونیم بگیم اصلا عین تفکر. ولی توی تفسیری که استاد طاهرزاد ارائه میکنن، البته هر کسی به این نحوی تفسیر میکنه، استاد دائما میرن به اون سمتی که ولی امکان متن میده، یعنی امکان یه امکان واقعا این افق نهایی این متن نقد تجدد هم هست، ولی با توجه به اینکه موضوع کتاب وضع توسعه نیافتگیه، من این فکر میکنم ثقل تفسیری این متن به طور خاص این تمایز کار و زحمته، و اینکه ما بیش از اون که کار بکنیم گرفتار زحمتیم و فکر میکنم یه فکری به حال این باید بکنیم. ولی حالا اونجوری هم میشه بحث کرد، ولی اونجوری من فکر میکنم که بحث کاملا انتظاری میشه، به این معنا که از اون پروبلماتیک و شبکه پرسش ها و مسائل و گرفتاری های خودمون انگار که فارغ میشیم و میریم به این فکر میکنیم که خب اونجوریه، و حتی ما اگه توسعه یافتن بشیم در واقع نهایتا مثلا یه همچین اشکالاتی بهش وارد، و از این غافل میشیم که ما الان بیش از اون که زندگی جدی داشته باشیم تو کشور کم تقلایی برای زنده ماندن وجود داره، و ما اگه نتونیم اینو توضیح بدیم من فکر میکنم که بحث من کاملا انتظاری باشد.
مالا باشد، همین آخرش باید این فکر رو داشته باشیم که چمون هست در جهان توسعه نیافته. ما به قول شما میخواییم بینیم خدامون چمونه. حالا من ظاهرم میخواه بگه که مشکل جهان توسعه نیافته اینه که یه جای دیگه دارد اینو بهش تحمیل میکنه کار را، بنابراین این نمیتونه خودش تصمیم بگیره چه کار کنه. که حالا همین حساسیت که ایجاد کردین داشته باشید که ببینید من مطلب بنا نیست یا من حرف منو بگید یا حرف شما رو، ما که این رو مد نمیخوریم. ما میخوایم مد میخواد چه اشاراتی به کل تفکر ما داشته باشه.
فقط من خواستم اشاره کنم اگه سر تفسیری جا به جا بشه از این معنی متفاوت
میشه، حساس میشیم رو قضیه. یعنی همین منجر میشه که حساس بشیم که واقعا این که ما در این به اصطلاح پروسس کار داریم مشقت میکشیم و کار نمیکنیم به معنایی که خودمون از کارمون بیگانه نشیم بفهمیم چه کار میکنیم، این چمون شده؟ چرا اینجوره؟ آیا این یه چیز جهانیه؟ و تعبیر دکتر اینست که اروپای غربی و آمریکا این را به ما تحمیل کردن تعبیری داره، یا اینکه نه خودمون، حالا بر فرضم که اونا تأمین کرده باشن، به این معنا نیست که ما نقطه ضعفایی نداشته باشیم و یه خودآگاهی نیاز نداشته باشیم برای عبور از این پروسس. حتی
ببینید استعمار رو به نظرم باز مثلا شما اگه به هگل عرضه بکنید میگه که خب روز میخوام تندتون میدم به خودآگاهی برسید در برابر این بیستید. حتی شما اگه اونجوری هم بر اساس اون بحث توهم توطئه و اینا بخواد به قضیه نگاه بکنی، باز مسئله ما پاورزمونه و ما هم باید بتونیم مسئله اون رو توضیح بدیم. همین که
دکتر داوری هم همینه میگه، میگه مشکلات اینا بفهمین تا ببینین چطوری در میان. بفرما دیدین از کجا میگه کارشان اگر مفید و مؤثرم باشه
در یک طرح و نقشه جهانی قرار دارد، درستکاری و امانتداری و سخت کوشیشان هم فضیلت هایی است که در خدمت جهان واحد تکنولوژیک قرار دارد. در زمان ما بیشترین مقدار کار نه در اروپای غربی و آمریکای شمالی بلکه در مناطق توسعه نیافته صورت می‌گیرد، هرچند که نتیجه آن چندان متناسب نباشد. در جهان توسعه یافته هم جمعیت کمتر است و هم تعداد ساعات کار. در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین است که چند میلیارد انسان روز و شب به کار سخت مشغولند و بیشترین نتیجه‌ای که از کارشان حاصل می‌شود عاید آمریکای شمالی و اروپای غربی می‌شود.
ادعای ایشون اینه. میموند که حالا این تقصیر کیه؟ ما می‌خوام تقصیر کسی نگذاریم. بخوام بگم حالا این واقعا این همه کاری که تو کشورهای مثل ما میشه حاصلش هم پیش ماست یا پیش ما نیست؟ تازه کار به معنای مشقت و نون در آوردنه، وا یعنی اون که اصلا حرفش نزنید. بفرمایید.
هرچند که این زحمت کشان ممکن است بپندارند یا به آنها بگویند که با کار خود به کشورشان خدمت می کنند. البته آنها برای نان خوردن و برای بقای کشورشان ناگزیر باید کار کنند، اما متاسفانه زمانه چنان صورتبندی شده است که بیشترین بهره کار به سوداگران سیاسی و اقتصادی و نظامی و قدرت‌های مالی میرسد.
البته تا اونجایی که این کار باشه و مشقت نباشه، چون ما مثلا تو کشور خودمون خیلی چیزا رو بشه این کار ولی مشقت، یعنی کالا یا اون حاصلی که بتونه تو چرخه اقتصاد جهانی وارد بشه واقعا نداره.
یعنی یه کار
تا اونجایی که این کار باشه این اتفاق باشه.
نه یه کار مثال بزنیم که این کار آخرش یعنی در گردونه نظام سیاسی اقتصادی قدرت‌های جهان نباشه. یعنی امیر کبیر می‌خواست این کارو بکنه ها، یعنی امیر کبیر رفت اتریشیا رو آورد ایران، اما انکه شما این کارو نمی‌کنید. الان هر کاری که ما بکنیم، حتی می‌خوام تصفیه آب اصفهان، شما اون چه که پیش اوناست، یه بحثای تحقیق پیش اوناست، شما و اونجایید، حتما بیشتر از من میدونین. یه تحقیق قشنگی شده و ساده، گفتن قبلا ما 1 کیلو آهن میدادیم باش کشتی میساختن، کشتیه به ما میفروختن 10 برابر بیشتر. حالا 1 کیلو آهن که ما میدیم باش وسایل الکترونیکی میسازن، بعد به ما که میدن 1,000,000 برابر. ببینید پس الان آخرش شما کارگردون داره تو معدن کار میکنه، با زوره بازوش داره کار میکنه، ولی مال خودش نیست. یعنی یک
کار متجددانه نیست، این فقط استخراج مواد خام. کاری که مثلا جهان توسعه یافته میکنه اینه که صورت حالا معقول یعنی عقل متجددانه میبخشه به اون ماده و به عنوان همون چیزی که ارزش افزوده خونده میشه اونو به ما برمیگرده.
آره. حالا بحث دوم
این طرف تو جهان توسعه نیافته اون چیزی که میره یه مشقتی برای استخراج مواد خام نه کار به معنی دقیقش.
خب ما کار بالاخره تمام کارهایی که به قول شما اسمش هم مشقته، اینا هم معنی مورد بحث ما تو جهان. یک بحث دومی که خود کتابم خیلی خوب میگه، حالا آیا این که میاد و عقل تکنیکی رو این تکه آهم میذاره و به ما میلیارد تومن میفروشه، این تازه مال ماست یا بازم مال خودش؟ یعنی ما ادامه اون میشیم یا ادامه خودم؟ بناست که ما حالا اصلا میخواییم اینا را یا نمیخواییم؟ که یعنی ما الان دیگه الان میریم یه جاهای حساس که الان ما باید یه نوع زندگی داشته باشیم که انواع وسایل الکترونیکی ما را اداره کنه. خب آره وقت ادامه اونا میشین. یا اصلا دوباره برمیگردیم به همون مثال، اگه قاضی باید خودش مجتهد باشه دیگه، این که این همه باید قواعد و قوانین و کنترل باشه تا این بتونه تصمیم بگیره، نه یه تصمیم میگیره میره پی کارش. نه مثال میزنیم، ما خیلی وقتا اسیر یه نوع زندگی هستیم که ادامه اون فرهنگی است که اون برای ما ایجاد کرده است. خب حالا همین جا شما ببینید من جمله، اما متاسفانه زمانه چنان صورت بندی شده است که بیشترین بهره کار به سوداگران سیاسی و اقتصادی و نظامی و قدرت‌های مالی میرسه. تا اینجا حالا البته وقت بعد دکتر میخواد بگه که شما اینا که روبرو خودتون میبینید فکر کنید، نه اینکه مایوس بشید. حالا تحولی در انسان و افق و انتظار ایجاد میشه که میتونید از این در، یعنی در واقع دارد اینا جلو ما میگذارد که ما مود به طب فکر فرو ببرد، نه اینکه تجلیل اونا رو بکنه یا بخواد یه یأسی برای ما ایجاد کنه. بفرما.
یه نکته هم مصرف زدگی معمولا این اینجور صورت بندی کنم، میتونی فکر کنی که این مصرف زدگی، این زحمت کشان جهان توسعه نیافته چیه؟ یعنی شما میدونید که تو هر حوزه‌ای که ما وارد میشیم مصرف زدگی ما چند برابر جهان توسعه یافته است. ما به این باید فکر کنیم که آیا این به همون بی‌حاصلی زحمتشون برمیگرده؟ ببینید انسان متجدد کار میکنه، چیزی رو تولید میکنه و این تولید سرچشمه معنابخش وجودشه. حالا آیا نمیتونیم بگیم بشر متجدد نام چون کارش زحمت و زحمت بی‌حاصله در واقع این بی‌حاصلی همون خشک شدن سرچشمه معنا بخششه. یعنی مصرف زدگی معنی یک نوع بی‌معنا شدن بشر، چون ما معنی دیگه‌ای که نمی‌دونم، شاید افرادی باشن که سرچشمه معناشون مثلا مذهب باشه، اما اگه جهان متجدد با ما در نظر می‌گیریم، به نظر می‌رسه بین این زحمتی که میکشه و بی‌حاصله و اون مصرف زدگی شده یه ارتباطی باشه، چون خیلی مصرفمون عجیب غریبه،
چون جدی نیست زندگیمون، فقط اکنون زدگی شده است همه یه معنام. تو اکنون زدگی هم حالی خوش باشو اون برباد نده دیگه.
دست هفته میگن چه کمال مطلوب هایی برای خود و کسان خود و فرزندان خود.
بله.
به اینکه زمانه ما زمانه مصرفه کالاهای تکنیکی
با همین رو گرفتیم کمال. بفرما.
آیا این وضعی شبیه به بردگی نیست؟ برده هم به قول هگل برای اینکه زنده بماند باید غلبه صاحب خود را بپذیرد و البته میپذیرد و میپندارد که حق و عدالت را پذیرفته است. همکنون هم یک کارمند یا کارگر آفریقایی و آسیایی به آسانی نمیپذیرد که کار او اگر کار باشد در جای دیگر از آن بهره برداری میشود و کمتر حساب میکند که کشورهای ایران و عراق و عربستان سعودی و لیبی و ونزوئلا و مکزیک و کویت مجموعاً چه درآمدی از بابت فروش نفت دارند و چه مبلغی بابت تحصیل جوانان و تحصیل کرده های کشورشان که به خارج مهاجرت می کنند یا برای خرید اشیاء تکنیک مانند گوشی موبایل و کامپیوتر و اتومبیل و هواپیما می پردازند.
اصلا قابل مقایسه نیست، تو چی میدی یا چی میگیری؟
بله. جهان توسعه نیافته بیشترین داشته و حاصل کار خود را به جهان توسعه یافته میدهد.
اینجا علم هم هست، یعنی این بحث های دکتر در درباره این راجبه،
بله همطور،
اینکه ما خیلی با افتخار در رقابت تولید مقالات آیسا شرکت میکنیم، این یه نحوه بردگی، چون ما مسئله اونا رو داریم حل میکنیم.
یعنی در واقع ما همه چیز رو در هر شکلی داریم میدیم و هیچ چیزی در خورم نمیگیریم. حالا سواله، یعنی این سواله که ما این جور که هستیم حالا باید چه کار کنیم؟ عمق میبخشن اول به این مشکل، بعدم ببینیم چه کار باید.
به نظر من طرح نظری همون اقتصاد مقاومتی یا تو خامنه‌ای میگه و همون استقلالی که امام میگفت،
یعنی که اگر ها به عمقش کسی برسه، ما اقتصاد مقاومتی واقعا در این عمق هیچ وقت نمیبینیم و این فاجعه بزرگ ماست.
همونجا تبدیل شعار میشه بودیش
فصل ده،
ببخشید
فصل ده دو سه تا فرق با فصل ده. اگر این حکومت
صفحه چند؟
صفحه سال 96 و صفحه 6. اگر این حکومت بتواند نظامی ترتیب دهد که در آن مردم با قناعت و صفا و اعتماد باید به یک دیگر و با راستی و درستی و حق پرستی زندگی کنند، خالی در چشم
نظام استیلا خواهد.
این راه مرد هم وار نیست، ولی من فکر کنم دو تا نکته دارم، یکی اینکه در راست همون حرفی است که استاد من در راست نقدی نظام تضاد داره، یعنی یه چیز فقط صرف هم من این نه گفتم نیست. دوباره من چه به ما این هم بوده، یعنی جواب تو حدودی ما میتونیم بفهمیم که بعد از این چه حالا ما فهمیم چه شما میگونیم ما مثلا سنج جران قیمت چه یا آلای چه برای ما میارن، ما نه ادامه دادن ندادنش بر اساس چرایی، یعنی فکر کنم این آیه
چه چرا؟ خودش میرسیم، یعنی ما آخرین سطور این فصل خیلی حرفامونا میتونیم پیدا کنیم، راهامونا پیدا کنیم. حالا بریم اونجا، من پیش نادم نیست که بعد خیلی خوب میتونیم با هم دیگه صحبت داشته باشیم. بفرما. حالا این قضیه ارسطو هم زود میتونیم رد شیم ازش.
حالا این قضیه ارسطو میشه خیلی سریع. ببینید بزرگترین پرسش اینجا برای همون چه باید کرده و این پرسش نگاه در مورد این تفکر کنیم که کار برای چی هست، چرا کار هست و ما ناچار و ناگزیر کار کردن مثلا همونش برای اینجاست. توی تجدد تصور داره این بوده که خب ما میتونیم ماشین و تکنولوژی داشته باشیم که انشاءالله از کار مشقت بار آزاد بشیم،
بردگی منتفی
بشیم. آره، اما خب این اتفاق نیفتاد، یعنی واقعا نیفتاد و ولی به اینجا نیفتاد. شاید ظاهرا مهمترین نکته این باشه که این کار لازمه وجود انسانه و ما باید این جایگاه این کار رو بفهمیم که چرا ما در نهایت مجبوریم کار کنیم و عمل کنیم. حالا چه این عمل و کار رو ما به معنای همین مشقت بگیریم که نظر ما همین مشقتش هم مهمه، همون چیزی تبدیلی که در مورد شریعت گفتن، این هم لازمه، اصلا خدا خواسته که ما یه ما داره شاید مشقت بکشیم و نمیتونیم آزاد شیم از این قضیه، و هم اون کار اصلی که اون کار بنیاد بود داره و کاری که ورقا برمیگردونه و یه راه جدید باز میکنه که اون هم به نظر من باز با این کار جدی مربوطه. یعنی یه کاری هست که باید به این فکر کنیم اگه ما واقعا یه پرسش که این کار اصلا برای چی هست، ما چرا باید مجبوریم کار میکنیم و بفهمیم اینجاست که راه آزادی از همین بردگی و بردگی تکنیک و حتی آزادی از خود تکنیک فهم وارش.
حالا راستی که یه مدنی میخواستن کار کنم اینه با ایدالیستی تناسه رو دیگر از این جهده نیست یونانی ها با خودشون کار رو آر بودنستن درستان نیست دیگر میکنم
یعنی تفاوت در اینه. بله
چرا کار رو آر بودنستن؟ یعنی چرا بمیدن دو انسان نباید کار کنه؟
چه
تلقی
از کار داشته
و دین چه تلقی از انسان هست؟ آره بطه مدینه را با چی میخواستن اداره کنن؟ اونا با همون سیاست و به قصد بر تفکر صرف کار را حیات انسان خب نمیدونستن.
البته اینم فهم کنم خیلی دقیق نباشه، چون که یونانی ها حالا همینجور که باز من از آرنت نقلی کنم کار رو منتفی نمی کنن، میبرنش تو موزه خانه، یعنی از مدینه میبرنش توی خانه. اتفاقی که تو دوران مدرن میفته کار در جامعه موضوعیت پیدا میکنه. من میگم که حالا یونانی ها
باشد اما خودشون حتما که دیگه بهتر از من میدین، مثلا طرف تو دادگاه دارن محاکمش میگم آخه من خیلی بدبختم 12 تا برده بیشتر ندارم، یعنی بدبختی خود، یعنی اینقدر عجیب بوده سلامتون متونه که 12 تا برده جزی بدبختی ها بوده است. این خیلی نشون میده خودشون فقط ارباب بودن. این مثل خود کشور اسلامی قبل از اسلام، یعنی اعراب خود شما میدونین که مسئله را با برده داره حل میکردن خودشون. همه حالا هم یه مشکلی که متاسفانه مردای عرب دارن که آقا هم رفتن بندر عباس جوختم تذکر دادم، مرد عرب تقریبا کار نمیکنن.
از این فکر میکنم باز با یونان قابل قیاس باشه، چون که یونانی ها به خاطر اون در واقع فرهنگ خیلی در واقع فوق‌العاده عجیب خودشون مثلا برای انسان یک شمول دیگه قائله. مثلا دین یونانی اون دینی که مشارکت توی مناسکش اصلا یه فصل خاصی در تفکره، اون چیزی که در واقع مشارکت در همون روح دولت شهر و ایناست. من فکر
میکنم قابل قیاس
بود.
حالا آره ما بد نرسیم، نه ما بعد تو اسلام به یه جایی خوبی باید برسیم که کار همه ی هویت ما نشد که مدیریت مدینه به اصطلاح از دست بره، یعنی جمعش یه خود کار میبرد. ما یه مقایسه بعد باید بکنیم که چرا نشد، یعنی چرا یکی این که حالا میرسیم چرا اینکه بردهداری رفت و بار کارم از دوش انسان ها در اومد، اما چرا مسئله حل نشد؟ این چرا حل نشد به نظرم یه افقی با نگاه نظام اسلامی بر ما میگشاید.
ولی یه نکته دیگه هم که تو صحبت های موسوی بود البته رو نمیدونم من اینجوری فهمیدمش که یه جوری من فکر نمی کنم از هیچ جای تفکر دینی توجیه مشقت در بیاد به این معنی که من از مت فهمیدم. یعنی من فکر کنم خدا راضی باشه
بسی مشقت نیست،
نه مشقت این معنی که من گفتم، یعنی این چیزی که الان تو جهان توسعه نیفته جاریه و بی حاصله. من فکر کنم اینو
نه همون تعبیر خوده شر هم نان از دست رنج خیش خوردن را ستوده می دانه.
نان
نان حاصل یونان مشخص می شه یونانی ها در نهایت لازمه یه نظام شون بردگی بود، اما تو اسلام من نمی دونم می شه بگیم لازمش بردگیه. خب بردگی رو زنی کنار چیکار بکنیم؟ ما با خودشو می چرخن نه دیگه وقتی ما ساده باز خودش بیل بزنه
پیغمبر می ده
این هست و در نظام یونانی این امر محمود نیست، یعنی انسان متفکر آزاده شهروند
در این موضوع
نداره.
سوالا بگذارید اونجایی که خب حالا میریم جلو اونجایی که ما
استاد داره طرح بحث میکنه تو جهان توسعه نیافته رو من میخوام این دو تا با هم خلط نشه.
بله بله
اون رو درست میگی.
وضعیت مهنت وار ما رو باید بشه مثلا باشه مدام اینجا رو بحث
نمو بده. آره سوالو ببرین جایی که به هر صورت چه شد که فشار کار برده ها رفت و ما الان اونقدر کار نمی کنیم ولی مسئله مون حل نشد. یونان بالاخره مسئله خودش حل کرد، با برده ها مسئله خودش حل کرد. ما الان تو جامعه مدرن که نداریم اون که خیلی ماشینا دارن کارا رو میکنن، ماشینا همون بردهان، ولی مسئله مون چرا حل نشد؟ و حالا بعد میریم جلو، تو خود اروپا مسئلهش حل نشد. بریم جلو.
ارسطو سخن عجیبی گفته است که ما به دشواری به عمق معنایش میتوانیم توجه کنیم. او گفته است که اگر چرخ‌ها خود می‌رشتند و ماکوها خود می‌بافتند، بردگی هم می‌توانست نباشد. ما که عبارت ارسطو را می‌خوانیم، به خصوص وقتی به مفاهیمی می‌رسیم که نیندیشیده و به حکم عادت از آنها بدمان می‌آید، فیلسوف را ملامت می‌کنیم که او در صدد توجیه بردگی بوده است. آری، ارسطو بردگی را از لوازم سیاست مدنی یونانی می‌دانسته است، اما در جمله‌ای که نقل کردیم او قصد گفتن یک حرف معمولی نداشته است و این ما هستیم که سخن فیلسوف را سخن اجتماعی معمولی تلقی کرده و آن را بی وجه و نادرست و ظالمانه انگاشته ایم. ارسطو که می‌دید کار در مدینه و در سیاست مدنی جایی ندارد و در خانه صورت می‌گیرد، بهترین سخن که می‌توانست در مورد بردگی بگوید مشروط کردنش به شرایط تکنیکی بود.
پس کار در خانه صورت
می‌گیرد. بله. اما برده‌ها
اینجا کار تکنیکی مشروط می‌شه. یعنی حواسمون باشه، اتفاق بزرگ کرد از همون خود ارسطو شروع می‌شه، تا حالیشون بعد این حرفو با نظام مدنی یونانی می‌کنن، اما یعنی میخوام بگم که انقلاب صنعتی چیز دیگه است غیر از اون چیزی که ارسطو میگه. اما این مهمه، یعنی اینکه این کسی اون تا پیش از اون کار فکر نکرده بود که یعنی من ماکو رو میچرخوندم، ماکو رو میبافتم، حالا با ماکو میبافتم، با چرخ رو میچرخوندم، تعبیر چیه بعد
چرخ
میرشتم. حالا اصلا من کاری به یعنی یه نسبت حالا بگیم هماهنگی با حتی ابزارهای حرفه‌ای داشتم و نیازی نبود که بیان
میشم
که خب اگه خودش این
چرخی چی آره، یعنی پیشنهاد آینده رو میده، داره میگه برید تو، یعنی در واقع یه افقی نشون میده که خب اگه اینا تکنیک بیاد این مشکل از دوش برده ها ورده دیگه برده داری نداریم. خیلی رفته تو فکر که یه همچی فکری رو میکنه. اگه نمیگم دیوونه رو اگه میشه، میخواه بگه آره میشه. یعنی شما فکر کنید به این که یه تاریخی را میشه در نظر بگیریم که برده ها دیگه برده نباشن، ماکو ها ها ببینید افق دکتر میگه که ببینیم جمله دکترش اینه، میگه بهترین سخن که میتوانست در مورد بردگی بگوید مشروط کردنش به شرایط تکنیکی بود. یعنی میگفت این بردگی چرا برده است؟ چون شرایط تکنیکی نیست. اگه شرایط تکنیکی بیاد برده نیست. خب میخوام عرض کنم اول ببینیم عمق سخن ارسطو سخن عالمانه ای از جهتی، حالا بعد ارسطو چی را پیش بینی نکرد. دکتر میگه دو تا مسئله را ارسطو نتونست پیش بینی کنه، اما اینکه مشروط کرد نفی برده داری یا به یه نوع تکنیک، این چیزی خوبی است جلوی ما گذاشته است که فکر کنیم.
یعنی اگه ارسطو در صورت این بود،
یعنی
کاری
برای دنیایی که توش کار
کنه
درجه برای آزادی بردار نداشت. ارسطو شرطی میگه، میگه اگه میخواهید بردگی نباشه این باید خودش بچرخ.
من چه میخوام، کسی نمیخواد. اون میخواد بپرسه اگه بپرسن که چرا بردگی باید باشه، این داره
این اول جمله است. منم نظرم از اول این جمله، این که شما میگون برمیاد، اما جمله دو اگه ما برداشت دکتر را میخوان، میگه که در مورد بردگی بگویم، میگه بهترین سخن که میتوانست در مورد بردگی بگوید مشروط کردنش به شرایط تکنیکی بود. ظاهر قضیه اینه که آخه در نمیاد اینجور که بگم یعنی برده باید تکنیک باشه، عکسش، یعنی اگه تکنیک باشه برده نیست، اگه برده باشه تکنیک نیست. یعنی از خود جمله بلکنایه این برداشت ما در میاد، ولی به ظاهر همین که ایشون میگه برمیشه.
صفحه قبلش داره میگه که ما وقتی که این سخن ارسطو در مورد بردگی رو میشنویم فکر میکنیم اون توجیه کرده بردگی رو، در صورتی که این ما هستیم که سخن فیلسوف رو سخن اجتماعی معمولی تلقی کرده و اون رو بی بچه نادرست و ظالمانه انگاشتیم. ارسطو که میدید کار تو مدینه جایی نداره و در خانه صورت میگیره، بهترین سخن گفته. یعنی میخوام بگم ایشون داره رد میکنه تلقی سخن ارسطو به مسئله توجیه بردگی رو.
توجیه برای امروزی میخواد بگه چرا برده ها باید باشن. این تصویر های داداری تو مقاله
توی
کار تو کتاب فرهنگ خردازگی دقیقا همون میگه
قبوله،
یعنی اصلا کاری به اتوماسیون نداشته، میخواد بگه چرا مدینه برده.
اما این جمله را چه کار کنیم که الان دکتر داوری ما را در اینجا قرار داده
است؟ دکتر میگه نمیدانست و نمیتوانست. این نتوانستن خاطر اصلا بحثی نیست که مخاطب ما به عهده او بذاریم که به آینده فکر کرده.
نه نمیخوایم بذاریم.
نمیتونسته به مثلا تعداد تکنولوژی فکر کنه. نمیتونسته. تمام که خیلی ما میتونیم با آینده اونجوری که از راه حادثه الان فکر کنیم. در عهده ما نیست. و فکر نمی‌کنیم
دیگه. آره نظر شما جمله اینه اینجا که میگه بهترین سخن که میتوانست در مورد بردگی بگوید مشروط کردنه بردگی یا عدم بردگی به شرایط تکنیکی بود.
اما آیا اگر ما
اصلا
خواب
گردی
ابزار اتوماسیون، آره ببینید اگر
هیچ فرقی نمیکنه، یعنی شما وقتی بگوی که دیگه پس برده ها نیستن که میچرخونن، خودش اتوماتیک میچرخه. ببینید نه اینا ارسطو داره میگه اگر که میخوای که برده نباشه باید خودش بگرده. خب تا اینجا خب قبول، تا اینجا بحث مانی بحث این که آیا افقی را من از جمله دکتر داوری میخوام اینا ببینم میشه برداشت که نه، که دارد میگه که آیا به تکنیکی فکر کنید که این تکنیک خودگردانی دارد و مش از جمله دکتر داوری میشه اینا برداشت کرد، هرچند که نفیش هم یعنی اونا نمیخوام بگم نیسا، ولی اون وقت چیزی نگفته است ارسطو. اگه اینا نگفته
باشه که همون تیکه اولش آره. یعنی
کارو میدیدن، چون یونانیا کارو این میدیدن، کارو چیزی میدیدن که اگه بشه بعد بشه از شهرش خلاص شد. من همینم تر وارد این قرار وارد تاریخ شد که تاریخ اتوماسی
این خوبه، یعنی پس یه نگاهی اشارات ارسطو به چون داده است
و به همین بعد نیست خلف ارسطو وقتی که داره به کار فکر میکنه و داره به این فکر میکنه به ابزار تولید فکر میکنه و به این فکر میکنه که ابزار تولید باید از بورژواها گرفته بشه و کارگران بیان حاکم بشن. یعنی
بریم جلو،
مارکس هم داره به
و هم میرسیم دیگه که... تقریبا بعد نشد اینا روش فکر کردیم. خب
اگر شبیه این اگر بگیریم که میگه اگه پشت رو شده دیدی منم دیدم،
ما اینجور برداشت نکردیم،
ولی آقای داور میخوام بگم اینجوری نیست. میخوام بگم این تلقی معمولی کردن از این اگره تلقی که اون معناشو معلوم کنه میخواد اتفاق اشاره کنه بگه اگر میشد که اینا خود میرشتن و هم شد که
این توی تفسیر کنه آقای فاطمی که از دل این صحبت میتونه اون نگاه مدرن هم بیرون بیا. یه جا هم توی اون ما و تاریخ فلسفه میگن دیگه، میگن فلسفه دو شق شد، یه شقش آسمانی شد و یه شقش زمینی شد که حالا اون
اصلا به همین معنیه که فلسفه جدید باز تفسیر یونانی
دیگه. من ندارم از تقریبا تونستیم دیگه فکر کنیم رو موضوع، بریم جلو چون بحثای بهتری میمونه جلو.
بر طبق گفته او اگر ماشین‌های خودکار به وجود آید نیاز به کار شاق کمتر می‌شود و بردگی هم بر می‌افتد و مگر پیشبینی او متحقق نشد. بردگی در دوره جدید و پس از انقلاب صنعتی منتفی شد و این زمانی بود که کار از خانه بیرون آمد و به جامعه که امر نوپدید و تازه‌ای بود تعلق پیدا کرد. ارسطو نمی توانست این پیش آمد را پیش بینی کند، یعنی نمی توانست زمانی را دریابد که در آن تعاون و سیاست و کار همه تابع قراردادی باشند که برای بیشتر و بهتر ماندن منعقد شده است.
اینو داشته باشین. پس الان ما روح تاریخمون اینه وا که تعاون و سیاست و کار همه گرفتار چی شده است؟ قراردادی است که برای بیشتر و بهتر ماندن منعقد شد. یه قرارداد اومد وسط. قرارداد کجا بود؟ من بود من نون بپزم بعد شما بیا بخری پولش به من بدی من زندگی کنم. این پدیده قرارداد که اومد و کار را به یه جای دیگه برد، حالا داره میگه ابا جناب ارسطو رو این فکر نکرده بود که یه همچی شرایطی پیش بیاد. دکتر داوری میخواد رو این برای ما حرف داشته باشه و بخوایم بریم جلو.
شاید ارسطو نمیدانست و نمیتوانست بیاندیشد که اگر ما کوها و چرخ ها به طور خودکار میبافتند و میرشتند، روابط مردمان و نظام خانه و زندگی دگرگون میشون.
فکر میکرد همون خانه است و دیگه کار نه بابا، اصلا یه چیز دیگه شد، یه تاریخی دیگه شد. بفرما.
اکنون این دگرگونی در دوره جدید صورت گرفته است. در این شرایط
یعنی دگرگونی با به هم خوردن تعادل ها، یعنی اون تعادل که حالا بعد میگن اون تعادلی که خانه بود و مدینه الان یه چیز دیگه شده است. بفرما.
در این شرایط آیا سیاست میتواند صورتی مثل سیاست آتنه زمان ارسطو داشته باشد؟ نقادان سیاست کنونی حتی اگر با سیاست دنیای قدیم به کلی مخالف باشند، میدانند که با تصمیم سیاسی گرچه کارهای بزرگ میتوان کرد و با آن جهان را تغییر داد، اما نمیتوان سیاستی نو ابداع کرد و به جای سیاست موجود گذاشت. ژول سزار و بناپارت کارهای بزرگ در سیاست کردند، اما تصمیم‌های آنها در حدود نظم مستقر سیاست زمان بود.
دیدین چی شد؟ یعنی ان حرفشون است که این دگرگونی یه چیزی دیگه اومد وسط، یه سیاست جدیدی شد و یه همچی شرایط. درسته که اون سیاست دیگه نیست، ولی حالا مثلا میشه آقای مثلا ناپلئون به ناپارت بیاد اینو عوض کنه یا نه این خودش اومده است، این یه چیزی اومده است که ناپلئون میتونه فقط نظمش بده. اما چی شد که اون مدینه الان با این شرایط جدید نمیتونه ادامه پیدا کنه؟ سوال اساسیش اینجاست که حالا میریم جلو میگه چرا.
میگه که این نقادان سیاست حتی اگر با سیاست قدیم کلی مخالف باشن،
آره،
میخوام بگه که انگار در سیاست قدیم این تذکر وجود داشت که با تصمیم سیاسی کافیش نمیره، یعنی طوریه که من آزاد بشم که تصمیم بگیرم مثلا این رو تغییر بدم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. اینطور اراده اصالت نداشت تو سیستم قدیم. الان تو دوره جدید هم که اراده اصالت داره بازم
همونه،
اما باز این توجه هست. این نقاط سیاست ما متوجه هم که نمیشه با تصمیم سیاسی با
یه تاریخ ها عوض کرد
بشه مثلا چیزی که سیاست رو نوع ابداع کرد. همین تذکر برای اینه که بالاخره چی طوری میشه تغییر داده.
پس الان مشکلمون شد که پس چی تو شد؟ ما بنا بود که دیگه برده نداشته باشیم، ما زندگی آتنیمون از زم. یعنی حالا بعد باید به نظرم یواشاش بحث کنیم. ببینین الان اروپا بعد از این که ماشین آورد، یعنی من دارم قرن 18 و 19 را میگم که راسل میگه ما فکر کردیم بهشتی که پیامبرا دنبالش بودن همینه که ما داشتیم. ببینین چی تو شد؟ یعنی اصلا جریان باشگاه ها که به وجود اومد، غرب حساب کرد که با این ماشین زندگیش بسیار مرفه میشه و دقیقا میتونن در یه رفاه آرمانی زندگی کنه و شدن. یعنی مدتی، حالا اینا رو خود شما بهتر میدین، زمینه امثال آقای بازرگان اینا که در زمان رضاخان میرن اروپا، با کدوم اروپا رو برون؟ با اروپای بهش. همه قشنگ یه کار خیلی ساده میکردن، بعد هم میرفتن باشگاه، بعد هم یه خونه راحت و مرفه، همه چی داشت. خود تهران هم همینطور حتی بوده، یعنی تهران زمان رضا خان هم اوناشون که گرفتار سیاسی نبودن، یعنی یه رفاهی براشون اومده بود از همون مدرنیته. یه مرتبه اینا بعد که جنگ جهانی شده اینا همه ی آرزوهاشون به هم ریخت. حرف اینجاست که اینا فکر کردن با این تکنیک اون چه که آتن دنبالش بود، خب برده ها رفتن تکنیک اومد، پس ما با همون فضای مدرن آتن، حالا چه یونان چه روم، داریم زندگی میکنیم. خب این فضا را داره میگه که خب حالا چرا نشد، یعنی چرا نهایتا ادامه پیدا نکرد. تحت عنوانه حالا میرسیم، میگه یه دگرگونی پیش اومده است، یه تحول جدیدی پیش اومد. حالا داره میخواد بگه این تحول چی بوده است.
یه جا بسید بفهم من تو کن دوستان آقا چیز بحث قرار بود که فهم قراردار خیلی سخته و اگه بشه بگید تختانی چیز دارم فهم قرارداد اینجا یه اشاره بش میکنم که این شکلی جامعه مربوط به قرارداد بوده. یه اشاره شما کردین به اینکه رو چه حساب کار کردن تو اداره مطلوب بود و سر کار بود. اضافه کنم قرارداد یعنی که دنیا نه جامعه، دنیا تبدیل میشه به جامعه‌ای که عبارت از یه اداره خلاصا، یه اداره خیلی بزرگ، همه توش کارمندن و خود پولم که الان هست وسط، پول من جدید همینه، این ژتونه در واقع، این ژتونی به کارمند تعلق میگیره. قبلا مردم کار به این معنی اصلا بیگانه داشتن، یعنی همه مثلا با همه کارمندن، یعنی اون واقعا کار آزاد نمیکنه یا سوپریا کار آزاد نمیکنه، همه کارمندن. چرا؟ چون همه حقوق بگیرن، یعنی پول حقوقی که بانک مرکزی چاپ میکنه.
اگر نفت دونت نفروشی هیچ که دون کارادون هیچ ارزشی نداره. خیلی عجیبه. نون بایوی چره که صبح همیشه میاد کار میکنه تا اگر نفت نفروشی نونش کسی نمیخره. یعنی اونم بی کار میشه. این را به راحتی ابروکه یه چهارم دیگه. اینا را ما باید بفهمیم و ببینیم چی شده است. خب بریم جلو. هنوز بحث خیلی ابهام داره اما به نظرم آخر سر بتونیم جمعش کنیم.
چیزی خیلی دارد برای من که میگه نقاد سیاست کنونی حتی اگر با سیاست دنیای قدیم مخالف، این یعنی کسی که نقاد سیاست کنونیه موافقه سیاستی قدیم باید باشه. چرا میگن حتی اگر این چی میخوام بگم اینجا
نقادانه پست مدرن شاید مزاج بشین پست مدرن روز من بود افیا مثلا سنت نیستن و منتقد مدرن تن هستن مشکلی پیش نمیاد.
یا باید این نباشند باشه اگه حتی اگر به کلی مخالف نباشن، یا اینکه بگیم مثلا
نقادان با یه چیز مخالف نیست و نقاد خیلی جواب مونده.
نه خب بالاخره این قید
ما دو نوع نقد تجدد داریم. سنتی‌ها نقد میکنن ولی بازگشت به قدیم میکنن. پست مدرن ها نقد میکنن اما با قدیم هم مخالف هم میونه خوشی ندارن. یه جورایی من فکر کنم این بس ناظره به
یعنی پایین طوری بگم که نقاد سیاست کنونی حتی پست مدرن هاشون هم
بازم اینا قبول دارن. این موضوع رو قبول دارن که
نقد سازنده اونی که مثلا میخواد بگه این سیاست بله بعد بهتر بیاد میدونه که بعدا خودش هم میدونه که هر کاری نمیتونه بکنه. یه حتی دانشمند علوم سیاسی هم که کارشون نقد سیاست های موجود مثل نقد سیاست جمهوری اسلامی مثلا یکی شاید دوست نهیم تده میدونه که هر کاری هم نمیشه کرد، یه قواعد مشخصی هست چون بسرش.
خب این باید معنیش این باشد که سنت گراها به طریق اولا میدونن نمیشه. آیا اینجوریه؟
نه نه میگم اگر میگه حتی اگر کاملا مخالف باشه،
حتی اگر
نه نه میگه حتی اگر کاملا مخالف باشه نمیخوام بگن که مثلا فرض کنیم که 100 درصد با سیاست های پیش از تجدد مخالفن ولی همونا هم حواسشون هست که داخل تجدد هم هر غلط نمیشه کرد.
ببینید یه چیز مشترک
هست، این میدونستان نه سنت گرا نه اون سیاست دست صد قدی که طرف اولا میدونستان مثلا در دغدغه نوشتن که تغییر بدن و مثلا چیز بکنن.
منظورم این دوگانه ای که ما از اون فرق کردیم که نقاد سیاست دو نوع داره، یا سنت گرا یا پست مدرن.
سیاست کنونی
دو
تا دارم دو تا
دارم ولی
من
فکر می‌کنم دیگه داره سیاست قدیم قرار داره. می‌خواد بگه حتی پست مدرن نقد نقد کانتی هم نداره، نقد
سکولاری کانتی. حالا اینو من بگم ببینید این چه جوریه. من میگم اینجا حتی می‌خواد بگه پست مدرن ها که قائل به هیچ امر کلی نیستن، چون وقتی از ابداع و تأسیس سیاست شما سخن میگه یعنی قائل به این کلیت باید باشه. پست مدرن قائل به کلیت نیستن. می‌خواد بگه حتی پست مدرن ها انقدر آنارشیست نیستن که بگن هر کاری میشه کرد. فکر کنم نظر رو پست مدرن داریم بس مطرح کنم ولی که بعضی موقع ها ما گوی آنارشیسم رو از پست مدرن ها
شکایت از این
که سیاست در فرهنگ منحل شده یا فرهنگ در خدمت مقاصد و غایات اقتصادی اجتماعی و تکنیکی قرار گرفته است،
از اینجا
میتواند نشانه برهم خوردن تعادل در جهان غربی و در همه جای روی زمین باشد.
ببین این وسعت دادا، یعنی این که میگه این مشکلی که فرهنگ قاطی میشد با مسائل اقتصادی با سیاسی چی شده است؟ چرا اینا جا خودش نیست؟ خب بنا شد که در یه مدینه علم و نمیدونم بگو بقیه اقتصاد و سیاست و فرهنگ اینا جا خودش باشه تا قشنگ بگرده. علم که دیگه ما مشکل کار نداریم که، تکنیک برامون کار میکنه، پس باید یه فکری تو جامعه باشه که قشنگ بشه این جامعه را اداره کرد. ولی نشده. این شکایتی که ما الان داریم میکنیم به همین معنا که همه چی به هم خورده، سیاست در فرهنگ منحل شده یا فرهنگ در خدمت مقاصد و غایات اقتصادی قرار گرفته، میگه این علتش چیه؟ میگه میتواند نشانه برهم خوردن تعادل. دیگه ببینید اینجا جهان غرب و جهان توسعه یافته توسعه نیافته نداره، یه روحیست که این روح نمیذاره ما درست دیگه فکر کنیم.
اما باز تکیهش بذارم بعدش، با تجربه که قبلش هم داره ما رو هشدار میده نسبت به آنارشیست، بعدش میگه درسته که این تعادل برهم خورده، ولی و پیداست که برهم خوردن تعادل رو با اراده و تدبیرهای معمول نمیتونم به صورت تعادل. من میخوام بگم یه جوری من حتی دارم مثلا اینجوری خونم که تکیهشو اینه و کنارشم که این یه جوری جدال با آنارشیسم مذهبی مدافعان جمهوری اسلامی، یعنی میخواد بگه که اینکه دائم میگه که هیچ هر کاری نمیشه کرد با تصمیمات معمول میشه فلان کرد و نمیتونید شما در با تقدم، یعنی برای اصلاح عدم تعادل موجود نمیتونید هر کاری رو انجام بدید. فکر کنم تکیه متن اینجا شد، قسمت قبلش هم داریم، یه حتی پست مدرن که قائلش کلیتی نیستن
هر کاری دلشون نمیخواد.
آره دوچار این آنارشیسم کشنده نیستن.
قبوله. یعنی اصلا همه کتاب اینا میخواد بگه که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم هر کاری رو بکنیم. میگه این عدم تعادل که در کل جهان پیش اومده که هر چیزی را با هر چیزی قاطی میکنه، میگه این مشکلشون است. شکایتشون ریشه در عدم تعادل موجود دارد و پیداست که برهم خوردن تعادل را به قول شما. حالا این عدم تعادل هست یا نیست؟ نخونم خواهیم چه کار کنیم؟ حالا اول بحث است، اگه ما رسیدیم که این تعادلی که ما نیاز داشتیم با اومدن تکنیک فکر میکردیم میتونیم خوب فکر کنیم، زمینه یه تفکر رو فراهم کنیم، به قول بیکن مدرسه بسازیم، بهداشت درست کنیم، نمیدونی که همش پیشنهادهای بیکن بود، تمام اون چه که امروز شما دارید روبرو اینا رو بیکن. من هم از فروغی میگم، من بیشتر از فروغ از بیکن و کاپلستون چیز دیگه نمیدونم. کاپلستون هم یه چیزی میگه، ولی فروغی اینا رو بیشتر بحث میکنه که خب بنا شد که ما همه چیمون حل شه. شما ببینید بیکن انصافا شب و روز وقت میذاره روی این که
بحثو
بذار
یه
عزم
خواهم
میگه،
بحثو
دقیقا
برش
کردن
به خودمون، یعنی
اینکه
ما با سیاست
نه اصلا اینطور نیست. این تعادل در کل جهان، ببینید بحثا اینجوری، ببینید طور نیست. حالا آخرش میگم نه یعنی از خود من نه و از شما. آره برگردید دوباره ببین آقا، مگه بنا نبود که ما با نداشتن برده آتن بشیم؟ خب ما الان برده نداریم و امید بیکن هم که میدونی بیکن سر دین جونش را گذاشته است، منده خداست بگم سر دین سر نه همون بیکن هم میگم سر تکنیک، به امید این که تکنیک ها برگردونه به جهان غرب. آخرش سینه پلوکرد مرد، میدونی که سر توی یخچالایی که میرفت حاشیه انگلستان، این میخواست ثابت کنه که بابا ما میتونیم یه یخچالی بسازیم، یه سرمایی بسازیم که چیزا رو نگه داریم و اینا، پس باید یه تکنیکی بیاریم برای اینکه گیر طبیعت نباشیم. خب بعدم سرما خورد و تو هم میخوام بگم اینقدر انرژی داره، اینقدر سرما خورده است که بالاخره مفتی که آدم این سرما خورده گی اون که من سرما خورده که من و شما نیست که بعد خوب شیم جونش گذاشته سر این مسئله که بگید که آقا میشه یه دنیایی ساخت که مدرسه داشته باشیم. نه شما حالا عنایت دارین رو این بحثی، نه حتی پیشنهاد میکنه، میگه دولت باید از مردم مالیات بگیرد و آموزش هایی بده تا این تمدن جلو برد، وگه نه مردم عادت به این تمدن ندارن. که از اونم تمام اینا را زیر ساخت داشته اون ریخته است. یه حرف بیشتر مگه اینجا نبود؟ که بناس ما به آتن برگردیم. حالا که برده داری تموم شد، دکتر داور اومده دست میذارد رو این که این به جهت اینش که تعادل به هم خورده است. بعد میگه فکرم نمی کنید که فکرم نکنید که این تعادل فردا درست میشه. ببینید میگه که پیداست که بر هم خوردن تعادل با اراده و تدبیرهای معمولی نمیتواند به ثبات و تعادل مبدل گردد. چرا؟ زیرا بر هم خوردن تعادل با تصمیم مردمان روی نداده. میگه روبرو شدن مردم با این عدم تعادل، یه تاریخ اومد. این تاریخ سوال است، این تاریخ جنسش چی بود؟ ربطی به ایران و نمیدونم کشور ما با اروپا هم که نداره، کل جهان الان با این موزر روبروه که نرسید به اون که میخواست. خب حالا سوال نیست که این تعادل چرا به وجود اومد، دو چطوری ما ازش در آید. و البته این قسمت
این داره میگه نقش و اثر سیاست رو نمیتوان ناچیز دانست، الا اینکه توانایی های سیاست ها حدود آنها باید شناخت. این توقع، این تلقی و توقع که سیاست باید دیگر شد تا جهان را دیگرگون کند، تلقی و توقع
به جای نیست.
به جای نیست. خامی مخاطبش کیه؟ خامی مخاطبش اینه، یعنی میخواد به ما بگه که ما بیش از اون چیزی که تصور میکنیم مارکسیستیم. یعنی اولا که مارکس اینو گفته که سیاست باید تغییر بکنه تا جهان تغییر بکنه. تازه ما یه جورایی رجوع به خود سخن مارکس هم ندیدیم. من فکر می‌کنم اینجا خیلی ایشون داره اون فضایی که خود بعد از انقلاب به وجود اومده اینجوری، یعنی بر علیه خودش داره حرف میزنه.
اصلا نه این کتاب، همه کتابایی که به زبان فارسی نگاشته میشه مخاطبش فارسی زبانه. یعنی میخوام که لزومی نداره حالا شما بگید ما این وسلا ما و افغانی ما
یه تفاوت اون نگاهی که بعد یه جورایی زیر انقلابم طرح میشه.
نه چرا تفکر نمیگو؟ یعنی من میگم اما ببینید یه تفکر دارد به شما ارائه میده. این تفکر که ارائه میده معلومه مخاطب اصلیش رو میخواد شما قرار بده، اما یه تفکر از یه گروه و حزب و خط که نیست که داره میگه آقا این عدم تعادل که به وجود اومده است را به این راحتی شما نمیتونید تصمیم بگیرید عوضش کنید. بیان یه فکر اساسی بکنید. میگه این اسم این تفکر تاریخی نیست. خب ما میخوام به این توجه کنیم.
کامل کنم. فقط نه با افغان جمهوری اسلامی. اصلا روشن فکرای ما فهم میکنم با تغییر سیاست. اونا هم بیش از مارکسیست. یعنی یه جوری شاید اصلا اهمیتی
چرا بگون مارکسیست که دوباره بحث سیاسی و محدود بشه. بگون یه من واقعا معتقدم این مسئله عمیق‌تر از ایناست. یعنی این مسئله بسیار عمیقی است که ما چون خیلی خودش بعد بهتر میگه ما تا عمیقا نشینیم روی یه تاریخ جدیدی که میخوایم به وجود بیاریم فکر کنیم، همینه که میگم، همینه که میخوایم به همدیگه فشار بیاریم که مسئله تغییر کنیم. ببینید متن همینه میخواد بگه یا نه. بریم جلو. زیرا بر هم خوردن تعادل
با تصمیم مردمان روی نداده است که با تصمیم آنان تدارک شود. معهذا چون سیاست با معنی زندگی و کار و به طور کلی با ارزش‌های این جهان تناسب دارد و نمی‌توان همه ارزش‌های این جهان را نشناخته و شناخته یا دانسته و ندانسته پذیرفت، نقش و اثر سیاست را نمی‌توان ناچیز دانست.
حرف نه خوبه. حالا باز میفرماید یادت باشه نمیخوایم سیاست رو بکر رفع کن نفع کنیم، اما سیاست نیست که سرنوشت داره بتونه همیشه دست بگیره. دنبالش ببینید
خلاف حرفای قبل تو باوریه که میگن بر هم خوردن تعادل با تصمیم مردمان روی نداده است.
آره این همونه میخواد بازم بگه. نه این بازم همونه میخواه بگید، اما میخواه بگه این که شما فکر کنید یک اومده است و خواسته است این عالم رو به هم بزنه، این خبرها نیست. آره میخواد تو اون فضا باید ببینید، نگه نه این که وقت قول شما نفی قبلی میشه که بازم بریم جلو ببینید و...
نمیتوان ناچیز دانست نقش و اثر سیاست را الا اینکه توانایی های سیاست و حدود آن را آنها را باید شناخت.
همون که قبلش گفت، یعنی شما میتونید اون چه که تاریخ ظرفیتش را دارد رو نظم و نسقش بدید. سیاست اصلا واژه مدیریت اگه این باشد برای سیاست به کار بود بیش از این نمیتونید. بله
مثالش میتونیم باشه، سیاست نمیتونه برای علم تعیین تکلیف کنه. یعنی یه چیزی که الان به طور خاص موضوع
برایش هیچ تفکر نمیتونه تعیین تکلیف
کنه. یعنی آقای دکتر به شدت به نظرم داره با این نقدای خودش میخواد مانع از این بشه که ما شوروی ثانی بشیم. یعنی میخواد مانع از این بشه که سیاست
ما بشه. یکی از بهترین نکات این کتاب اینه.
شما ببینید شوروی حتی به دانشمندا فشار میاره که نتایج علمی رو تغییر بدن که با ایدئولوژی با مانیفست ایدئولوژیکش اونها سازگار بشه. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی ولی اینها، ولی به نظر میاد همچین خطر ایدئولوژی شدنی
الا اینکه
اما مثلا این یکی از بهترین نکات این کتابه، اما بهترین نکته کتاب و مهمترین نکته کتاب این نیست، بلکه همه این تفکر تاریخی همواره با یا تفکرمون تفکر قدیمه و تفکر قدیم اونس با طبیعت و با خداست و هرچه هست داده یه حقه و ما اصلا اختیاری برای خودمون قائل نیستیم
در مقابل خدا،
در مقابل خدا اختیار قائل نیستیم و اصلا تغییر بنیادین اصلا کار ما نیست، ما دیگه تغییر اساسی ایجاد نمی‌کنیم. یا این که تفکر تاریخیه و تفکر تاریخی وقتی نمیتونه شما بگید که این کار بشره، این بشره که داره تاریخ حرکت میکنه و پیش میره و پس این اتفاقات باز تصمیم انسان هاست، اما نه تصمیم شخصی، نه تصمیم سیاسی، نه وجدان های فردی تعبیر قبلی که داشتیم، نه تدبیر اراده و تدبیر های معمول، اما یک اراده و تدبیر و تصمیمی که اینا نیست. اونو باید ببین فکر کن که اون چیه، همه این کاری که تا برای اینکه شما به اون نزدیک بکنید نه و داره اینا رو تحصیل میده میگه روز چون کنار تا بتون اونو ببینید و تا اون کار نکنیم نه سیاست داریم نه چیزی و اینکه تا اون وقت ما در حد چیز باقی مونه تا اون به اون نرسیم که اون عمل و نظر با همه، اون عملیست که آغازینه، اون عملیست که بوته میگه در آغاز عمل بود، تا به اون نرسیم این کتاب هم در حد یک چون این هم نقادی سیاسی دوران جمهوری اسلامیه که حالا من نمیدونم چقدر اثر داره، یعنی کی میاد گوش بده به این حرفا، اون سیاست مدار دوید و خیلی علاقه منده که سیاست مدار رو بعدش گوش بدن، هم وارد اون بالی میده، همین استقبالی که از این آقای آخوندی که تو جلسه های طباطبایی اومده و میگه غربت انگار مثلا داره رفت میشه و اینا پیداست، میخواست سیاست مدار گوش بدن، خب تا حالا که گوش ندادن و من بعید میدونم بازم گوش بدن. ما دلمون باید خوش باشه به اون امر تفکر که بیاد و تغییر بده.
وقتی این حرف رو روی سیاست مداره میزنه داره طنز سقراطی آیدونی به کار میبره، داره طنز افلاطونی میگه، یعنی اتفاقا برعکس
بعد از این چند ساعت که میخونیم میتونیم این حرفا رو با هم بزنیم عجله داریم میکنیم بس گفتی الا اینکه توانایی سیاست و حدود آنها را باید شناخت. بخونید این تلقی
و توقع که سیاست باید دیگر شود تا جهان را دگرگون کند تلقی و توقع به جایی نیست.
این حرف امهات ایشون است تا اینجا دیگه بریم جلو.
در شرایط کنونی به جای توقع بیش از حد از سیاست باید اندیشید که در آشوب کنونی در جهان چه تغییر روی داده و بر سر آدمیان چه آمده است و مردم با عالم پر آشوبی که گرفتار آنند چه می توانند و باید بکنند و چگونه می توانند از قریه ای که عدل و تعادل و اعتدال دیگر در آن وجود ندارد بیرون شوند و بنایی دیگر بگذارند. این امر موکول به پدید آمدن تحولی در وجود انسان و گشایش افق زمانی دیگر است.
این فعلا دوتا می‌بینیم بس مشخص شد، در واقع یه تیکش که مشخص نشد که چه شد که اینجور شد، این هنوز مونده. اما میگه به هر صورت ما اگه بخوایم کاری بکنیم، یکی این که تحولی در وجود انسان، اون قسمت دومش حرف شماسا، وقتی تازه تحولی به وجود اومد تازه انتظار پیش میاد که خب پس باید یه خبری در عالم بشه. حالا متن ادامه شه ببینید، باز رو این قضیه عنایت کردیم و گشایش افق زمانی دیگر. گشایش افق زمانی دیگر که دست من و شما نیست که کل یامن هو فی شأن، اونه که باید یام دیگه را به تاریخ ما بده. ولی وقتی به ما به تاریخ ما بده تازه شما میگن اومد چی کار، مثل سلطنت طلب ها یا میگن کلی وقت دون منتظرت بودن. ادامه بدی. اهل نظر
باید به فکر آن زمان و فراهم آوردن شرایط انتظار و آمادگی باشد.
حرف قویه.
و مراد از انتظار فعال و انتظاری است که در آن بسیاری جانهای غیرتمند به سطوح می آیند
و شاید قربانی شد.
دیگه انقلابی تر از این آدم سراغ داری؟ آدمی نبود. ببینید دقت کنین به این حرفای آخری ایشون. یعنی یعنی دیگه داره میگه که چند تا بحث شد. میگن هی من گفتم بیارین. ببینید شما وقتی این چون جلو شما یک معضل بزرگی میذارید که میگه کار دونم مال دون نیست. بعدم میگه که خیلی خوب ببینین چی شد از که به این روز افتادید. ارسطو که به این روز نیفتاد که، شما که به این روز افتادید بگون چی تو شده. بله فرمود تعادل به هم خوردن. حالا اولی بحث است این تعادل چطوری میشه به دست آورد. گفت باید یه انسان دیگه ای، انسان غربی نتونست انسان آتنی بشه.
اما این مسبوب به مفهوم گذار شماست استاد و گذار آقای داوری تو دوره متقدم میگه. الان فکر میکنم آقای داوری داره از اون مفهوم عبور میکنه. یعنی داره میگه که اگر شما قائل به این شدی، یعنی در افق نقد تجدد از گذار سخن گفتی، شما در یک انتظاری وارد میشی و اون عبور هیچ وقت محقق نمیشه. چون برای عبور شما باید یک نحوه یگانگی با اون موضوع پیدا بکنید. یعنی برای عبور از تجدد ما باید از انتظار در واقع گذار و اینا دست برداریم، با موضوع خودمون رو به موضوع بسپاریم و یک تجربه تجددی برای ما رقم بخوره تا بتونیم واقعا از عبور سخن بگیم. وگرنه ما از کنار تجدد با بی‌اعتنایی رد میشیم و به جای کار کردن درگیر زحمت بیهوده ایم و دائم مصرف زدگیمون واسولید میشه به جای زندگی و بیشتر در مشقت برای زندگی موندن باقی
خب
میمونیم.
تأمل از در تجدد، حالا یه بحثی اساسیه. یعنی ما داشتیم، حالا یادم نیست اون آقایی که یه کتابی بود، یک مؤمنی نامی بود از سرکردهای مارکسیست بود، یه بحثی ها وسط کشید، یه کتاب خوبی هم. اون میگفت که محال است که یه ملتی، باز لنین هم میدونی که لنین اول گفت محال است ما از فئودالیته عبور نکرده به چی برسیم؟ به سرمایه‌داری برسیم. بعد تازه اگه سرمایه داری یا پشت سر گذاشتی میتونیم به جامعه بی طبقه برسیم. بعد اینجا بحث شد، یعنی بحث بود اون زمان که آیا خودآگاهی از جامعه فئودالیته کافیست برای این که ما ازش عبور کنیم، یا باید واقعا چطور شد که میدونیم که انگل مارکس میگفت که محال است که در روسیه، چون لنین ها این آمدن روسیه، گفت محال است که در روسیه انقلاب بلشویکی بشه. چرا؟ برای اینکه اینا هنه در دوره فئودالیته، در دوره فئودالیته بودن. انگلستان است که در دوره به اصطلاح کار نزدیک به کارگری است، یعنی دوره صنعتی. بعد خوب نشد، یعنی ریخ به هم. اینجا اون آقای مؤمنی نام اسم کوچکش مشهور بود، اومد یه همچی بحثی را کرد که ما اگر که تونستیم بچشیم همون مصرف زدگی یا مثلا ما مصرف زدگی یا بچشیم و خودآگاهی پیدا کنیم نسبت به این دوران، لازم نیست که حتما ما بگم که تا انگلستان نشیم نمتونیم بلشویک بشیم. نه، عبور کردیم. شما الان این کتاب یا امثال این کتاب یا خود انقلاب اسلامی آیا ما را به این نمیرسونه که با کار برسد به استخونمون که این سرمایه‌داری روحش روح زندگی فیزیولوژیک است، که اینجور زندگی فیزیولوژیک شما را اصلا از افق‌های متعالی باز می‌داره.
صبح همین مسئله
ما برای عکسش رو برده، عکس مصطفیش رو برده، الان مخرج نامه ها و غری اطلاعاتی کانت احلاها زادمه های قرآن. بعد اون موقع هایی که لابود مثلا سرش داغ بوده به تعبیر شما، نه خدا یاد دارم تون دیرم
چون برای من اصلا نگفت
من دارم میگم باشه، ولی خب چون از اونشه که همینجا اون آیه رو دوباره داره تایید میکنه.
آقای دکتر دیگه از گذار به اون معنی حرف نمیزنه اصلا. آقای دکتر رها کنه، خود استاد طاهر زاده تو بحث نقد تجدد ببینید واژه دوران گذار یکی از واژه‌هاشون مثلا علی میشم خاطر خود استاد. ببینید این انتظار فعالی که توی سطحی که مونده با قرار داوری داره میگه چیه؟ چرا آیتالله خامنه ای اینقدر شعار اقتصادی میده؟ یعنی چی؟ خواهم میگم مواظب باشیم. من صبح جالب میدونم سر گفتن که یک خطر مسیحی که انقلاب فرانسه در عالم مسیحی رو تهدید نمی‌کرد، انقلاب اسلامی ما رو در عالم اسلامی تهدید می‌کنه. و اون اینه که در واقع اون انقلاب، ماهیت انقلاب مثل مسیح عروج بکنه به آسمان و متعالی بشه. در صورتی که شما از من می‌بینید پاسدار این انقلاب دائما حواسش به اینه که پای این انقلاب همچنان رو زمین بمونه و خیلی از تعادل حرف نمی‌زنه. اما میخوام بگم وقتی از دوران گذار حرف میزنیم دقیقاً یه جور یک پناه بردن به یک نگاه متعالی. اما انقلاب پاهاش از روی زمین برداشته میشه و شاید بروج بکنه با آسمان هیچ وقت برنگرده و ما در بیخبری غفلت باشیم. ولی شما اصلا نظر کنید به خود امام آیت الله خامنه‌ای که پاسدار این انقلابن، دائم حواسشون به این هست که خیلی متعالی بشه بس. یعنی همین اختلال در زندگی که من میگم، شما آقای خامنه‌ای میگه که بهترین مبارزه با آمریکا اینه شما مشکل مردم حل کنید. ببینید وقت این چجوری ممکنه این با مفهوم انتزاعی به نظر من با عذر میخوام پوچ دوران گذار محقق نمیشه. به خاطر اینکه شما برای اینکه این کار بتونید درست انجام بدید باید یک نحوه عشق داشته باشید به اون کار. و مفهوم انتزاعی دوران گذار شما رو از این بی‌بهره میکنه و شما به جایی که به کار آزادی و بخش کاری که میتونه پایه این انقلاب رو زمین نگه داره فکر بکنی، به این فکر میکنی یه جوری اینا از شر این کار خلاص بشه. این کاری که میکنی جمع زحمتی که ما رو از خود بیگانه میکنه. ما تمام این چیزی که آقای خامنه‌ای داره میگه از اقتصاد مقاومتی بگیرید تا بحث علوم انسانی بود، همه اینه که داره میگه که تلاشش اینه که پاهای ما روی زمین قرار بگیره، اینا چیز میشه، ما پای خودمون قلم میکنیم وارد ابرهای انتزاع میشیم.
چرا حالا میگم ما گذار معنیش رو اگه درست کنیم، اگه گذار به این معنی است که ما در جهانی قرار داریم که این انسان با این هویتی که غرب به ما معرفی میکنه امکان ادامه ی حیات تاریخی ما را برامون فراهم نمیکنه. پس یکی از کارا که ما بحث گذار میکنیم، من معتقدم این بحث خیلی بحث خوبی بود برای اینکه ما را جدی وارد یه تصمیمای بزرگ بکنیم. با همین یعنی بچه بازی ها و صوفی بازی ها و اینا هیچ وقت ما آینده خوبی نخواهیم داشت. یعنی حتی اون عرض من این بود که عقل و ادب ادامه انقلاب خیلی یعنی عقل سختی میخواد و یه ادب سختی میخواد، یه سلوک میخواد. آره حالا شما اگه گزاره اینجور معنی کنید که آقا پس معلومه است مسئله خیلی جدی تر از ایناست که با یه جو سیاسی یا چهار تا حزب ساختن اینا مسئله ما حل بشه، بکنن هر کاری میخوان بکنن اونا، اما ما نکنیم. حتی آقای خامنه‌ای فرمودن که به بچه های همین گروه اندیشه به اصطلاح گفتن که انتخابات چیزی هست که حتما باید حساب شد اما شما وارد نشید. حالا حرف من اینجا در این جمله آقا که فرمودن که در امور موسمی مثل انتخابات با این که مهم است بچه های جبهه فرهنگی وارد نشید. من خواهم گم دکتر داوری ما را به همین جا داره دعوت میکنه که یک کار بسیار بسیار عمیق. ای کاش که این بحث خوب جا بیفته، تازه ما حرفامون رو با هم بزنیم. حرفا بعدی ما از اینجا شروع میشه که پس معلومه ما اولا باید خیلی دراز مدت فکر کنیم، خیلی عمیق فکر کنیم. معلوم هم نیست به این زودی ها نتیجه بگیریم. این جمله ها به این زودی ها نتیجه گرفتن یعنی گرفتار سیاسی شدن. و واقعا رفقایی که دور هم نشستیم باز دوباره بشینیم جمله رو نگاه کنیم ببینیم، میفرماد که پیداست که برهم خوردن تعادل را با یک اراده و تدبیرهای معمولی نمیتوان به ثبات و تعادل مبدل کرد. خب حالا اینجا اول بحث ما چی کار باید بکنیم که این کار اینقدر عمیق و دراز مدت باشه که وقتی، حالا من این مثال میزنم، وقتی که رژیم شاه سال 55 اومد به میدون که چیزی نیست، فکر میکرد چهار تا بچه مذهبی هم بده مجاهدین خر جاروشون میکنه و تموم میشه. تعبیر دکتر حداد عادل برای من خیلی قشنگه، گفت یه مرتبه با یک سد محکمه یک جامعه ای روبرو شد که میخواست شاه نباشه. 55 بعد دیگه خب دیگه به سرعت 56 و 57. یعنی ما اگه از سال بگون 43 شروع کردیم اینقدر عقب و جلو رفتیم و رفتیم و رفتیم که شما حالا سنده دون اقتضاش نکنه. آقا ما سال 55 در هر خانه ای یک هسته مقاومت داشتیم، بعد یه مرتبه روبرو شد نظام شاهنشاهی با حاصل زحمات سال 43 تا سال 55. تازه این برش چیه؟ برای یه انقلاب سیاسی است، انقلاب ما هنوز که خیلی کارش نکرد، انقلاب فرهنگی بسیار بیش از اینا کار میخواد. عمق فاجعه غرب و نفوذ این فکر و انسان غربی رو ما هممون داریم. به قول آقای فردید گفت چی؟ عقلمون و قلبمون و یاد هم نیست گفت عقلم غربی است یا آه کدوم ها گفت غربیه کدوم چی؟ آه ببینید ما رو این خیلی بیش از این که یه بحث عقل و قلبم داشتن بر همین حاله. هرچه هست به هر صورت شما ببینید ما اینقدر مسئلمون عمیقه است که با این بحثای سیاسی به هیچ وجه ما به اون نتایج نمیرسیم و این مرد دانشمند اومد است به ما اینا تذکر بده که آقا و خاله همین انتظار فعالم شما چطوری میبینید؟ یعنی آقا باید بشینید بسیار کار کنین، تازه منتظر باشید که خداوند اراده کنه. من ندارم از این حرفا ساده نگیرید وگرنه مایوس میشید. یعنی وگرنه شما هر چی نگاه کنید دست غرب است. یعنی شما میخواین یک کارخونه کوچولو بزنید. حالا میخواین من یه مثال ساده اخیراً در جریانش قرار گرفتم که بچهای بنده خدا رفته بود یه مقداری پارچه از کیش آورده بود. به طور معمولی هم این تعریف قاچاق نمیشه، ولی قاچاق فروشا گردن کلفت دیدن اگه این پسرا پر رو بخوان بیارن، بنابراین بعدن یه خورده کار ما رو کنترل کن. به ماموران خود گمرک گفتن اینا رو به عنوان قاچاق ثبت کنین، اینا رو از این پارچه رو گرفتن زندانشون هم کردن جریمشون هم کردن. چرا؟ برای اینکه بتونن کالا ببین چقدر نفوذ زیاده با. یعنی شما اینا رو مایوس میشی فایده نداره پس چه کشوریه؟ نه، این دو تا قسمت است. ما یه راه بسیار عمیقی به نام حضور یک انسان دیگری با یه تاریخ دیگری جلومونه، باید رو این خیلی فکر کنیم و من از دارم از حیف این متن از دست بره.
تو خود جنگ هم این آشکار شده. من مثال فوق‌العاده‌شو اثر باقری میدونم. اثر باقری مسئول این پاسداری از اینه که پاد بر رو زمین باشه. یهو خیلی متعالی میدونش مثلا شما تو بی سی ماشون که گوش کنی میبینی که خیلی راحت مثلا کشته شدن در یک جمع کثیری از قردان ها اینا رو خیلی معنوی توجیهش میکنن و اون وای میسه جلوی اینا میگه که این اتفاقا اصلا نه معنوی نه دینی و اینها. میخوام بگم اجمالا هم شاید ظهور کرده، ما نمیدونم چه مو شده که خیلی نمیتونیم درست نظر بکنیم.
دور بازار چرا درست
انتظار دور گذار حداقل تجربه فکری خود من از آثار خود شما اینه که نمیذاره ما در واقع واقعی به مسئله نگاه بکنیم، نمیذاره کار به معنی دقیق
کلمه آلمانیه غیر عاقلانه
ما رو میکنه. یعنی ببینید چون به قول هایدگر شما باید درگیری وجودی پیدا بکنید تا کار محقق بشه و اصلا از اون مشقت خلاص بشی. و وقتی شما دوران قالب دوران گذاری یعنی یک نوع نگاه ترانسندنتال و متعالی داری، نظر به یه جایی داری که بالکل متفاوت از اینه، به جایی که یک نگاه ایمانت داشته باشی، یعنی قالب این باشی که من باید درگیر همین چیزی که هست بشم، اونو فقط من حفظ کنم و از دل این خودش از درون من متحول بشه، گویی که شما دوچار اینو انتظار میشه کنده میشی. اصلا اون درگیری وجودی رقم نمیخور. اما میخوام بگم امام خمینی به نظرم و شهدا اینو محقق کردن که شما میتونید در این اینکه نبگی به وضع موجود، در این حال اینو آریگویی شرط این نگوییه.
جنبه رهبری این بود که مکتب امام
عقلانیت
معنوی عقلانی و عدالت.
البته اول عقلانیت گفتن و دقیقا من میخوام همین عقلانیت رو ترجمه کنم.
نباید یه نتیجهی بگیریم که ما با واقعیت ها چشمامون رو باید هم بذاریم و نگاه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.